بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. این بحثی رو که دیروز در این کتاب ایشون خوندیم راجع به اصطلاح ایشون عقود اذعان یا به اصطلاح ما قراردادهای تسلیمی یا قراردادهای الحاقی گفتن ترجمه کردن به فارسی، البته این بحث در این جهت نبود. عرض کردیم بیشتر بحث ما راجع به جهت حقیقت قبول بود و اصل بحث هم که راجع به تقدم قبول بر ایجاب بود. علی حال این از مجموعه حرفای ایشان بعد حرفای بعدی که می‌خواستیم بخونیم روی انصافا اون خیلی تاثیرگذار نیست. حالا اون علم یا صدور یا اصول به موجب اونا بحثی است که در حقیقت قبول خیلی تاثیر نداره و انصاف قصه از مجموعه کلماتی که ما الان تا حالا از این کلمات این کتاب دیدیم ظاهرا در باب قبول فقط مسئله اراده را مطرح می‌کنه و عقد رو توافق ارادتینه، یه اراده ایجاب اراده قبوله. ایشون هم این بحث رو مستقلن تا اونجایی که من نگاه کردم، هم فهرستش هم خودش خیلی مثلا اینجایی که بودیم 2300 صفحه بعدش هم نگاه کردیم اجمالی و تفصیلی، متعرض بحث تقدم قبول بر ایجاب نشده و تعجب آوره. احتمالاً ایشون قائل باشه که فرق نمی کنه میشه ایجاب تقدم قبول بر ایجاب. ظاهرن اگر ما آمدیم و تفسیر قبول رو به مجرد اراده کردیم، ایجاب رو هم اراده، ظاهرن دیگه فرق نمی کنه. حالا مبانی دیگه شو بعد عرض میکنه. اون چه که از مجموعه این کلمات در میاد مهمه در باب عقد توافق ارادتینه به تعبیر ایشان، و این توافق ارادتین فرق نمیکنه اراده موجب اول باشه ولی ایشون موجب و قابل میگه، لکن ظاهرن طبق این تصویر تفسیر فرقی نمیکنه که این اول باشه یا اون اول باشه. و بعد یک نکات دیگری رو هم بعد عرض میکنیم، مبانی دیگری هم بعد. لکن چون دیروز در ذیل عبارت ما بحث قرارداد الحاقی رو خوندیم، از این معلوم میشه که در باب قبول مهم وجود اراده است، ولو مناشه اراده ضعیف باشه، یعنی راهی غیر از این نداشته باشه. در قرارداد الحاقی ایشان تیا حالا اذعان به اصطلاحش، من چون الحاقی دقیقا تفسیر اون هست یا نه، در قراردادهای الحاقی طرف قبول میکنه اما راه دیگری نداره. به قول ایشون صناعات بزرگ، صنعت‌های بزرگ مثل ماشین سازی، ورقه بهش میدن امضا میکنه مثلا ماهی اینقدر، این راه دیگری نداره، یا باید تو این شرکت بیاد یا بره مثلا کار نکنه تو این شرکت، حالا بیکار باشه یا کار شرکت دیگری، و یا همین مقداری که گفته شده قبول بکنه. اصطلاحا معلوم میشه یک اصطلاحی بوده که در غرب پیدا شده به عنوان قرارداد الحاقی. الان من گاهی در عبارات معاهده الحاقی دیده بودم، اگه باشه مراد این باشه مشکل هر دو یکی. و روشن شد که خود غربی ها دو تفسیر دارن، یکی این که این رو جزء اعتبارات قانونی گرفتن، یکی این که این جزء قراردادها گرفتن. بنده سر با تقصیر عرض کردم، ببین در این سنخ مسائل به طور طبیعی همیشه به دنبال اثر باشین، ببین چه مطلوبه و چه اثری داره. به مجرد این که بگین اعتبار قانونیست یا قرارداد اعتبار شخصیست، التزام شخصی، این کافی نیست. اینطور که ایشان نقل میکنه، عرض میکنم یک مشکل کار ما این کلمات ایشون مال 60-70 سال قبله و در دنیای جدید گاهی اوقات خیلی سریع مطالب رو عوض میکنن، یا به قول امروزی ها تبصره میزنن یا الحاقی میزنن یا قید جدید میزنن. اگر این مطلبی که ایشان نقل کرده درست باشه، اگر این مطلبی ایشون فرق رو اینجوری گذاشته که اگر قرارداد قانونی باشه شما حق شکایت دارید، مثلا بریم به دادگاه، حالا طبق دادگاه های معینی شکایت بکنید که آقا من رفتم این شرکت بزرگ، پس این شرکت ماشین سازی تو ایران که جزو شرکت های بزرگه، قرارداد رو امضا کردیم مثلا ماهی 3 میلیون تومان. این در شرایط فعلی این 3 میلیون ظلمه، شما میتونید به قول خودتون نرخ تورم حساب بکنید. اگر به عنوان عقد، یعنی به عنوان اعتبار قانونی باشه، شما حق شکایت دارید،
بگین آ این ظلم من امضا کردم، اما خب چاره ای نداشتم، یا باید اصلا کار نکنم یا اگه کار بکنم با این مبلغ و این ظلمه. اگر جزو قرار داد جزو قوانین باشه، اعتبار قانونی باشه، دادگاه به شما رسیدگی میکنه، یعنی میاد بررسی میکنه که با شرایط موجود اقتصادی آیا این ظلم هست یا نه. اما اگر قرار داد باشه دادگاه رسیدگی نمی کنه، میگه تو امضا کردی، قرار داد بود تو امضا کرد. دقت کنیم خیلی خوب، تو میگی این مبلغ کمه، به هر حال شما رفتی، میگه آقا من چاره ای نداشتم، یا باید تو این شرکت نمیرفتم و بیکار میشدم، یا در این شرکت رفتم اراده داشتم به امضای 3 میلیون، اما این اراده ضعیفی بود، این واقعا ترازی نبود، واقعا اختیار نبود.
مثلا تصویری که میسازید انحصار مطلقه، یعنی مثل که یه شهری که فقط یه کارخونه داره.
خب قاعدتا هم همینطوره.
ولی خب مثلا الان این
در ببین اولا در کشورهای فرض کنید که حالا یه کمی نیمچه سوسیالیست هستن، اشتراکی هستن، خب این شرکت ها غالبا دست دولته، انحصاری تمامه. اون این مطالبی که اینا نوشتن در جایی که در انحصار خصوصی باشه، بخص خصوص، اما این شبه انحصار دیگه. یه آماری هست در اوائل قرن بیستم، مثلا در خود کشوری مثل آمریکا، مثلا در اون وقت، حالا که دیگه عوض شد، 20,000 مثلا شرکت برقی بود، مثل یخچال میجوی چیزا بسن، 93% محصولات که در آمریکا بود مال 3 شرکت بود، 7% مال 19,000 خورده شرکت. خب طبیعتا این 3% انحصار درست میکنن دیگه، هم به طبیعی است دیگه، یعنی 93%. لذا این راهی نداره، شرکت های خصوصی کوچیک یا فردا تعطیل میشه یا اعتباری نداره یا جنسش فروش نداره، مشکلات بیشتری داره. ببینید وقتی مقایسه میکنه میگه برم شرکت کوچیک یخچال سازی، این ممکنه من یه مبلغ بیشترم بدم، اما این اعتبار نداره، کوچیک فردا. چون یکی از چیزهایی که مهم بود در مرحله انحصار، چون نمیخوام حالا وارد بحثا بشیم، شرکت‌های کوچیک جذب این شرکت‌های بزرگ می‌شدن، یعنی منحل می‌شدن داخل شرکت‌های بزرگ می‌شدن.
پس بخاطر این اختیارش داره
تصمیم می‌گیره. ها این اختیار عرض خوب دقت و همین سنوری گفتم بنده اراده هست اما ضعیفه، نگفتم اراده نیست، کلر شما این اراده نیست، خوب دقت کنید، سنهوری هم گفت اراده ضعیفه، توافق ارادتین هست، ولی ایشون نقل کرده. خب از بعضی از زمین قانون، یعنی حقوقدانان غربی هم دو اتجاه پیدا کردن، یک اصلا این عقد نیست قانونه. وقتی بنا شد که ببینید 93% محصولاتی که در جامعه اون زمان بود مال 3 تا شرکت بود، مال 19,997 شرکت دیگه 7%. خب این میگه مقابل من هست، ممکن برم شرکت‌های کوچیک مثلا هست کردم، یه دفعه در یک کشوره که تمام این شرکت ها مثل ماشین هستن در اختیار دولت، اون که اصلا راهی نداره، اصلا کلام اونها هم ناظر به این نیست، کلام اینها هم همیشه من هست کنم فضای کلام در نظر بگیریم، کلام اینها ناظر به فضای به اصطلاح سرمایه داریست که آزاد باشه. اما چیه؟ اراده هست، اما اراده ضعیفه. به این معنا ایشون میگه میرم تو شرکت‌های کوچیک، شرکت کوچیک ممکن حتی کم پول بیشتر، اما اعتبار ممکن فردا منحل بشه این شرکت کوچیک، یا منظم به اون شرکت‌های بزرگ بشه، یا منو بیرون بکن، اعتبار نداره چون شرکت کوچیک، میگه جنس هم تو بازار فروشه میبریم بیرون. اما شرکت بزرگ طبیعتاً اینطور نیست، بازار دستشه، مقصد تصویر دارن، چون نمیخوام وارد این بحث بشم که یکی از طبیعت‌های شرکت‌های بزرگ که حالت انحصاری پیدا می‌کردن، یکیش هم این بود که برن خارج از این کشور، یعنی همین شرکت بره فرض کنید توی کشورهای شرقی، مثل فرض کنید مثلا تو آفریقا، توی آسیا، در اونجا هم فرع درست بکنه، یعنی این شرکت به صورت یک شرکت جهانی در میاد. اولش ممکنه انحصاری شرکت بزرگی تو آمریکا باشه، این چون تتمه اونه، اصلا طبیعت اون شرکت ها اینطور میشه. خب لذا میگه من میرم اینجا کار میکنم، تو این شرکت بزرگ کار میکنم، هم تضمینش اما خب پولش محدوده، همون ریسک تو ورقه نوشته شده، من نمیتونم عوض کنم. اون وقت میره به دادگاه، دادگاه میگه شما قرارداد امضا کردی، دادگاه یعنی مشکل اگر این مطلبی که عرض کردم، من چون الان وارد نیستم به قوانین غربی، اگر مطلب به این حد باشه، یعنی یکی از عوامل بسیار چیزی دارن که اقتصاد سیاسیه، یکی از عوامل بسیار مهمی است که دولت‌ها یک کار رو انجام میدن که این کار این شرکت‌های بزرگ به اصطلاح توجیه بشه. میگه بله میدونم خبر عرض کردم، میگم قدیم برای میدونم خبر دادم، این بحث قدیم رو مطلعم، میگم اگر این طور باشه، حالا بحث هر اینه، اگر این مطلب انصافا حق با اون حقوقدانان غربی است که حق شکایت باید محفوظ بمونه، وقتی بناست که در یک جامعه انسان یک راه مجموع، وقتی این نتیجهش این میشه، میره میگه آقا این خلاف عدالته، این الان با نرخ تورم نمیسازه، 3 میلیون کمه، اون میگه من دخالت نمیکنم، قانون میگه من دخالت نمیکنم، چرا؟ چون قرار داده طرفین امضا کردین، طبق امضات باید عمل بکنه، یه قراردادی بستی، تو خود امضا کردی، کسی که امضا نکرده. اما اگر گفت این قانون قانون خوبی نیست که شما بیایید بگید من حتما این 3 میلیون بگیرم، این رو به اعتبار قانونی برگردونیم، شکایت شما ثبت میشه. این فرق بین این دو تا. عرض کردم خوب دقت کنید، همیشه در تمام مطالب اعتباری شما ببینید اثر چیه، دنبال اون اثر بید. اگر این مطلبی که ایشان گفته راست باشه، اگر این مطلبی یا لااقل یک زمانی بوده، حالا چون میگه الان زماناشون فرق میکنه، انصافا به ذهن میاد محدود کردن و این اراده ضعیف درست کردن، تو این بحث ما نیست، خارج از بحث ماست، انصافا من فکر میکنم، البته یک چیز دیگه هم غربیان به این اضافه کردن، مثلا در دنیای آزاد و اونی که اصولا در اقتصاد ما به فکر عدالت نیستیم، حالا عدالت مراعات میشنه، یه شکل معینی داره، مسائل خاصی داره، یه جریان خاصی داره، اون جریان خاص باید پیگیری بشه، حالا میخواد عدالت باشه یا نباشه، بعضی بیکار میشن، بعضی باید یه فکر دیگه دولت بکنه برای افرادی که بیکار میشن، اون در فکر حالا اصطلاحا بهره‌وری، در فکر اون خط جریان تولید که از منابع اولیه شروع میشه تا میرسه به اون مصرف کننده نهایی، اون خط رو ما باید دنبال بیافتیم. اما این که حالا اینجا عدالت هست یا نه، این حساب نمیشه، عرض کردیم که حالا این چون بحث کلن از ما خارجه فعلا وارد نمیشه. انصافا قبول قراردادهای الحاقی، یعنی ما بیایم قبول رو اینقدر توسعه بدیم، جایی که در قبول اراده خیلی ضعیفی وجود داره، انصافا صدق قبول برش مشکله. حالا این در توضیح اصل قبول بود. الان این کیف ماکان این مطلب را جای یک مطلب بین پرانتز بوده که طول کشید، از این مطلب خارج بشیم، برگردیم به اصل مطلبی که خودمون داشتیم. اصل اون مطلب این بود که آیا قبول میشه بر ایجاب مقدم بشه؟ اون چیزی که ما مجموعاً از کلمات این چند روز خوندیم در میاد توافق اراده، ایشون عرض کرد این بحث نداره، اما ظاهراً باید قبول بکنه که قبول میشه مقدم بشه، چون مهم وجود توافق اراده اینه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه علیه،
نسبت به بیع مستر مشکلی نداریم.
عرض کردم بیع مستر مشکل نداریم، عرض کردم مشهور بین فقهای ما بیع مستر رو درست میدونن و اون عرض کردیم مشهور بین فقهای ما تحلیلشون اینه، چون لا رفع عن امتی در مقام امتنانه، اگر بگیم بیع مستر باطله خلاف امتنانه، از این راه پیش رفتن، چون من مسترم برای شفاء بچه خودم این خانه رو بفروشم، اگر شارع بگه این بی باطله پس من چیکار بکنم؟ اینا از این راه، راهی که در اگر نوار گوش بکنه عرض کردم یه راهی است متعارف در حوزه های ما رفتن، راه متعارف حوزه های ما اینه که حدیث رفت لسانش، این ببینید لسان همون فضای کلامه، لسان حدیث رفت لسان امتنانه، اگر شارع بگه بیع مستر باطله پس من چی کار بکنم؟
همین کاری که با کارخونه میکنه بهت میشه، بعد بره شکایت کنه،
برای چی شکایت؟
شما میگه کارخونه های بزرگ رو،
خب اون نگم من که نمیدم از تو بخرم، تو آمدی من فروختی نفروشم. اون
کارخونه میگه من که نمیدم از تو بخرم،
اونجا چون کارخونه دولت دفاع میکنه، ما میگیم چون دولت دفاع میکنه اون رو قانون قرارش بدیم، اینجا اون نیست. نه علایان راهی رو که بنده عرض کردم اون راه دیگری بود، راهی که آیان دارن به طور متعارف اینه، حدیث رفت ولذا مثلا بیع مکره باطله اما بیع مستر درسته. روشن شد؟ چون مقتضای منت و امتنان اینه، من وادار کردن خونم بفروشم، وادارم کردن این بیع باطل باشه، اما من مجبورم خونه رو بفروشم، راه دیگه برای تحصیل پول ندارم که بتونم بچه هامو بسا بچه‌مش ببرم بیمارستان، راهش فروش خون. میگه اگه بگه بابا اینجا هم فروشت باطله، خب پس من چیکار بکنم؟ راه دیگه هم که ندارم غیر از فروش خونه. روشن شد؟ اینا حرفشون اینه که لسان روایت لسان امتنانه. خوب دقت بکنه، این لسان امتنان اینجور اختزا میکنه که بیع مکره. ببینید خود لفظش یکی ها، همیشه عرض کردم اینه که در بحث اصول مرحوم ناینی به این مناسبتی عرض کردم فضای کلام خیلی مهمه. همین اخیرم اون فضای کلام خیلی مهمه. اونا میگن نگاه نکنید رفع عن امتی الاکراه و الاضطرار، مثلا مستور رویله لس، دلیل لفظیش یکیه، میگه اکراه برداشته شده اضطرار بر، لفظا یکیه فهم نمیکنه. اما فضا فضای امتنانه. اگر فضا فضای امتنانه اون میاد تقیید میزنه، اگر فضا فضای امتنان شد امتنان اختزا میکنه. اگر مکره بودیم باطله، اما اگر مستر بودیم باطل نیست. امتنان اختزا میکنه که در اکراه باطل باشه، در اضطرار باطل نباشه. این اصطلاحی که من اولا اصطلاح آیون شرح بدم، اصطلاحی که آیون دارن اینه. در اونجا ممکن است ما یه راه دیگه عرض کنیم، اضطرار در به اصطلاح به حسب لغوی به معنای قبول ضرر. اصلا معنای اصطلاح اون فضای کلام باشه کنار، خود اضطرار قبول ضرره. آخه این اضطرار عبارت از این است، انسان قبول یک ضرری بکنه برای اینکه یک ضرر بزرگتری رو برداره. اختیار در مقابل اختیارم باب افتعاله. خیر در لغت عربی سابقا شرح دادیم، اینا ادعاشون این که خیر در لغت عربی دو معنا داره، یکی خوب یکی خوبتر. یا حالا خوب مثلا نه گزینه، چون اختیار از همین گزینه است، یعنی گزینه خوب. گفته شده در لغت عربی خیر به معنی اخیر هم استعمال شده، دائما به معنی خیر نیست، صفت مشبه نیست، گاهی به معنی افعل تفضیله، گاهی هم به معنی این حدیث مبارکی هست حیاتی خیرون لکم و مماتی خیرون لکم، و اشکال کردن که خیر یعنی اخیر، هم نمیشه حیات اخیر باشه هم ممات. جواب دادن که مورد از خیر در اینجا خوبه نه خوبتر. خیر گاهی به معنای خوبتره، گاهی به معنای خوبه اصلا در لغت عربی. حالا من وارد بحث لغویش. اختیار یعنی قبول اون خوب، شما قبول خوب رو میکنید، لذا اسمش اختیاره. و به عبارت دیگر در معنای خیار هم همینه، لذا اینا میگن خیار سلطنت و فسخ. من همیشه این عبارت میخوندم سلطنت و فسخ العقل، ملک و فسخ العقل. اینا میگن نه سلطنت نیست، مجرد سلطنت. ما اختیار رو به مجرد سلطنت میگیریم، لذا میشه گفت این اختیار فارسی. در فارسی اختیار یعنی من یک عملی متساوی در مقابل من یک کدومش انتخاب میکنم، این اختیار. ما اختیار به این میگیم دیگه. اما شاید در لفظ عربی اختیار این نباشه، اختیار انتخاب خیره نه تساوی، یا انتخاب اخیره اون که بهتره. در لغت عربی اگه حساب بکنیم لفظ اختیار گزینه‌ای که بهتر باشه، نه اینکه تساوی باشن، گزیدن اون چه که بهتره اون رو اسمش اختیار. اون در باب خیار هم که در باب خیارات داریم، اونجا مراد این نیست که شما فقط مساوی طرفین، نه شما بعد از اینکه عقد کردید میبینید ابقاء عقد بهتره، نگرش میبینید فسخ عقد بهتره. خود دقت کنید اونجا بحث در خیار ملک و سلطنت فسخ، فسخ ملک و فسخ العقد، سلطنت و فسخ العقد نیست. لذا من اصطلاحا میگم این اختیار فارسی است، اون اختیار عربی. در فارسی اختیار تساوی طرفین، یکیشه برمی‌داره. در عربی خیر رو برمی‌داره یا اخیر رو برمی‌داره، نه اینکه تساوی باشه، یا هر دو خیرن اخیر رو برمی‌داره، یا یکیش خیر نیست یکی شره، خیر رو برمی‌داره. لذا خوب دقت کنیم باب اختیار، لذا اضطرار در مقابل اختیار. روشن شد؟ هر دو هم باب افتعال. اینا اینطور میگن شما گاهی در یک معامله اون چه که بهتر رو انجام میدید. مثلا این کتاب رو 100 تومن میخرن 150 بهتر انجام میدید. این اسمش شد اختیار، نه تساویه. ما تساوی نیست. بعضی معتقدن که، البته من معتقدم شاید در لغت عربی اینطور باشه، در لغت عربی هم شاید بعدها اختیار معنی تساوی هم در مقابل جبر مثلا تساوی، و الا ما باشیم اون کلمه اختیار اینه. وقتی اضطرار به عکس اونه، قبول ضرره، اونجا قبول خیر یا اخیر بود، اینجا قبول ضرره. اضطرار یعنی قبول بکنه. پس خوب دقت بکن، یعنی شما قبول کردین این ضرر رو، لکن خب انسان عادی که قبول ضرر نمیکنه، که نمیاد که ضرر قبول بکنه. این قبول ضرر به خاطر دفع ضرر اکبره، دفع ضرر بیشتره. لذا چون به خاطر دفع ضرر بیشتره، طبیعتا باید بگیم عمل ایشان درسته، چون نمیتونه قبول الان خانه‌ای که قیمتش 10 میلیونه ازش 5 میلیون میخرن 4 میلیون میخرن، این ضرر برای اون نقص، ضرر گفتیم من نقص، این به معنای ضرر و نقص هست، اما این رو قبول میکنه برای دفع ضرر اکبر که شفاء بچهش باشه، مداوای. پس اضطرار توش این خوابیده اصلا. در باب اکراه این نیست، در باب اکراه اصلا در مقابل قصده، نه در مقابل اختیار. در باب اکراه سلب انتخاب اصلا اراده نیست. خوب دقت کنید، یعنی ما بیایم قبل از این حال بحث فضای امتنان که آقایون مطرح عرض کردن، در اصطلاح آقایان نباید توی بحث الان وارد میشه،
اونجا هم انتخاب میکنه بدون اینکه کلش توش گوله بخوره، متو ارزونتر میده دیگه، اون ضرر رو میپذیره برای اینکه گوله نیاد تو مغزش.
مجبور نیست، مجبور اصلا اراده نداشته، اراده داره، به اراده خودش قبول ضرر کرده. نه نه اون بحث، ببینید اون که چه خواهد شد، اون در بحث سابقه هم گذشت، اون بحث دیگریه. اکراه اصلا من قصد ندارم. لذا فرق بین اکراه و اضطرار، فرق بین الجا و اکراه، فرق بین اجبار و اکراه، اینا در از قدیم هم در روایت ما هم آمده، اصلا تو روایت ما هم آمده فرق بین اجبار، الجا و اکراه. این در کتب اهل سنت هم مفصلن، در کتبی هم که در بحث قواعد فقهی نوشتن اشباه نظر اونجا هم دارن، به نظر حدیث رفت اونجا هم دارن. الان که فماکان یه مقابض بلا شعوره از مطلب خارج شد، لیکن خب اینا خروجش مفید هست به جهت دیگری. عرض کنم که بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، ما اول اینجا بالا دیگه تموم شد، یه مقدار اقوال رو اول نقل میکنه، بعدم خود ایشان یک تحقیقی میکنه که آیا قبول میشه برای ایجاب مقدم بشه یا نه. اون نکته، چون ما الان بیشتر عبارتی رو که از سنوری خوندیم برای حقیقت قبول بود، برای اینکه آیا قبول واقعش و حقیقتش چیه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، حالا قبل از مرحوم شیخ هم داریم این قول رو نوشته، این قول مال شیخ. شیخ میاد فرق میگذاره بین قبل تو و بین اشتری تو، کدومی که میشه مقدم بشه، کدومی انشاءالله تعالی عرض میکنیم. بعد ایشون یه تحقیقی داره مرحوم شیخ در این که فرق بین ایناست. مرحوم آقای ایروانی تو این حواشی که من دیدم همه رو نگاه نکردم، مرحوم آقای ایروانی وارد این بحث میشه که ما الان این دو سه روز از کتاب سنهوری میخوندیم، و اون که اصلا حقیقت قبول چیه، اولا حقیقت قبول بفهمیم چیه، بعد که حقیقتش رو فهمیدیم ببینیم بر ایجاب مقدم میشه یا نمیشه. مرحوم آقای ایروانی اینجا دیگر به خاطر ما عرض کردیم در هر موردی یک نگاه میکنیم، یک حاشیه که مناسب تر همون میخونیم، هم برای اینکه آیان با این مرد واقعا دقیقیه و خیلی حرفای نو و ابداعی داره ایشان، یه مقدار زیادی نسبتاً حرفای خوبی مال ایشان، شاگرد ایشان بودن مرحوم میرزا علی ایروانی، دو تا حاشیه معروف دارن که بر کفایه که چاپ شده، که هم بر مکاسب و انصافاً در مجموعه و کم هم نوشتن این حاشیه که الان ایشون داره اینقدر که دست من هست، بر محرمه و بر بیع و بر خیارات، خیاراتش نمیدونم چون من خیاراتم دارم، یعنی بر خیاراتم دارم عرض کنم، و انصافاً تقریبا میشه گفت در هر صفحه چند تا مطلب نو دارن. حالا قبول میکنیم اینا بحث دیگری است، اما خیلی ذهن صافی دارن، با اینکه خیلی یعنی ذهن جوالی دارن، صاف نه جوالی دارن و بررسی های قشنگی دارن، صحبت های جدیدی دارن، بحث های لطیفی دارن، خیلی قابل استفاده است، کمترم تو حوزه بهش توجه میشه. ایشون میفرماید که بعد از برای شرح عبارت شیخ، چون شیخ بعد از اینکه نقل اقوال میکنه، نقل اقوال من جداگانه بعد میارم انشاءالله، نقل اقوال میخواد بکنم و خود شیخ یک تحقیق میگه و تحقیقو ان القبول اما ان یکون، شیخ اینجوری ایشون به این مناسبت وارد بحث حقیقت قبول میشن، روشن شد که آیا مقدم میشنه. ایشون میفرمایند که خلاصه بحث، حالا من همه عبارت نمیگم، ان هنا امور از ثلاثه من ما یتصور ان یکون صادرا من المشتری فی مقام القبول. اصلا این که عرض کردیم عبارت سنهوری ارادته، اینه اراده رو مثل هم گرفت. ایشون میخواد بگه بیاییم اونی که از مشتری در مقام قبول صادر میشه حقیقتش چیه، حقیقت قبول چیه. ایشون میگه سه احتمال هست. احتمال احدها الرضا بالایجاب، اصلا قبول یعنی یک ایجابی باید باشه من راضی بهش بشم. خب و هذا مما یعتبر فی القبول فلولا الرضا بالایجاب لم يتحقق عنوان القبول و کان ما اطلق علیه القبول انشاء مستقلا البته. اگر ما گفتیم حقیقت قبول ایده، اصلا باید یک ایجابی باشه و رضای به اون ایجاب، این اسمش قبوله. اما اگر شما اینجور آمدین گفتین مثلا بعنی هذا الکتاب، آمد گفت بعتو که هذا الکتاب بکذا، شما باید بگین اشتریتو، این بعتو که ای که اون میگه اون قبول نیست، یک انشاء مستقله. یعنی به عبارت اخرى اینی که شما میگید در عقد توافق ارادتین، اراده ایجاب اراده قبول، این کافی نیست. خوب دقت کنید چی شد؟ اراده قبول اونجاییست که به ایجاب بخوره، حتما باید ایجابی اول باشه تا اراده قبول بهش بخوره. پس توافق اراده این کافی نیست. اگر فرض کنیم بر فرض هم اراده ایجاب بیاد بعد قبول بیاد و به ایجاب نخوره، این اراده مستقل انشاء جدیده، بل انشاء جدید به اصطلاح. از ثانی انشاء القبول علی سبیل الانفعال و تأثیر من الایجاب. بگیم نه قبول اینه که البته ایشون تعبیر به انشاء کرده، مراد از انشاء همون معنای ایقائی، معنای ایجادی، ایقاع بکنه قبول رو به سبیل مثل کسر و انکسار میمونه،
متابعه.
اصلا قبول حقیقتش اینه، این به نحو انفعال از ایجابه، شبیه همون رضا به ایجاب. اینجا فقط حالت باطنی رو اول رضا گرفته، دوم نه اصلا این حالت اراده با، یعنی توافق اراده نیست، یه اراده به عنوان فعل، یه اراده به عنوان انفعاله، دوتا اراده نیستن، یک سنخ نیستن. پس به لحو تأثیر و انفعال و تأثیر من الایجاب به حیث و یکون و مأخوذن فی مفهومه المتابعه علی الایجاب. انه بلا ها به عبارت طولی هم مثل کسر و انکساره، نمیشه انکسار رو قبل از کسر شما تصور بکنه، میشه بگی انکسار قبل از کسر، متابعه هم قبل از قبول نمیشه. این هم عرض کردم من چند روز اگه نوارم گوش بکنی، به نظر من راه خوب همین راهی بوده که مرحوم آقای ایروانی رفتن، که ما بیایم ابتداءن حقیقت قبول رو، من تأکید میکردم که بیایم حقیقت قبول رو توضیح بدیم، اصلا قبول یعنی این. پس این که ما بگیم قبول عقد توافق ارادتین، هر دو اراده رو از یه سنخ گرفتیم، اراده انشاء ایجاب و قبول از یه سنخ گرفتیم، اگر هر دو اراده از یک سنخ بود تقدم تأخر اشکال نداره دیگه. اما اگر هم میگفتیم نه این دوتا اراده با هم فرق میکنن، اراده ایجاب بله قبول داریم، عقد توافق ارادتین هست، اما اراده ایجاب غیر از اراده قبوله. انشاء القبول، این کلمه انشاء را همونیست که من عرض کردم، یعنی ایقاع، یعنی قبول دارای یک وجود ایقاعی انشایی اعتباری است. پس ایجاب هم دارای یک وجود انشائی ایقاعی اعتباری است، قبول هم هست، لکن مثل کسر و انکسار هم در عالم حقیقی نسبتشون با هم دیگه مثل نسبت کسر و انکساره.
چرا قبول کار مشتریه، چرا قبول کار مشتری، قبول کار بایع چرا نیست؟
بحث نیست دیگه، دیگه کار بایع و مشتری نیست. هر کسی که کارش فعل این موجبه، هر کسی کارش انفعال این قابله. اون اول و دومیش هم مهم، یعنی عمدش اینه. اگرم اول شد، این خوب دقت کنید، این ایجاب مقدمه نه اینکه قبول مقدمه. این اگر اول شد، این در حقیقت ایجابه. پس اگر گفت اشتریتو من که هاول کتاب و کذا فقال قبل تو، در حقیقت اون اشتریتو ولو صیغه قبوله، اینجا معنی ایجابه. یعنی بیایم نکته اصلی رو این بگیریم، ایجاب یعنی فعل، قبول یعنی انفعال. فقط فرقش اینه، اگر در وجود واقعی باشن کسر و انکساره، در وجود ایقائی انشائی باشن ایجاب و قبوله. روشن شد؟ پس همچنان که انکسار قبل از کسر نمیشه، قبول هم قبل از ایجاب نمیشه.
فضولی هم
نه، در فضولی یک نکته دیگری است. اون میگیم عقد محقق شده، لکن چون صدر من من لا اهلیت له، با امضای من له الاهلیه تمام میشه. یا میگیم در اونجا مثلا کلن باطله، چون عده از علمای ما هم مثل ممن عراقی دیگران قبل شیخ قائلن به بطلان فضولی. انصافا هم لا تبع مال سندک خیلی احتمالش قویه که باطل باشه. انصافا روی قائله شاید بشه فضولی درست کرد که در قوانین غربی هم درست رو قائله، اما اگر با تعبد باشه احتمال بطلانش خیلی قویه، احتمال کمی نیست برام. یعنی اون انشاءالله توضیحش در محل خودش عرض خواهم کرد. بله، کل انشاء الذی یکون و لفظ قبل تو و رضی تو سوا اون تقدم علل ایجاب او تأخر. یعنی مهم این است که قبول حالت متابعه داره. بله، کل انشاء الذی یکون و لفظ قبل تو و رضی تو مثل انشاء سوا اون تقدم علل ایجاب او تأخر و حالا ممالا دیل علا اعتباره. این میگه ایشون دلیلی برش نیست،
حالا طرفی نیست.
چرا
ایقاع طرفی نیست؟
میدونم دو تا ایقاعن، حالا که اینا رو تو دادن، این که سوا اون تقدمش روشن نیست. بله بله بله، متابعه توش در نمیاد. و هذا من مالا دلیل علی اعتباره و انما الاجماع دل علی اعتبار اصل قبول به معنا الرضا بالایجاب من غیر دلالت علی اعتبار خصوصیت اخرى فی مفهومه، که باید به نحو متابعه باشه. فیسه القبول به لفظ اشتریتو و تملکتو و ابتعتو تقدم علی الایجاب او تاخر، ولیکن ذالکه فی خصوص المعاملات المعاوضیه. حالا بعدم ایشون یه شرحی بین اقسام معاملات داده میشه، این بخش اقسام معاملات رو شاید از کلمات نائنی بخونیم انشاءالله تعالی. البته حالا این ایشون یه مناقشهی درش کرد، نباید ایشون اول مناقشه لا دیل اینجا نباید اول باید اقسام میگفتن بسه. از سالس الانشاء لنقل و الانتقال الفعلی الحاصل فی ظرف الانشاء و ها دامه ما. بله، این معنای سوم اینه، معنای سوم فردا انشاءالله تعالی تصمیم کلام ایشون، یا احتمالا بریم روی بحث انواع معاوضات.